خب در اون شکل فیزیکیش که تو گوانتانامو آمریکایی ارجاع کردن، طرف رو وقتی احساس کرد داره غرق میشه چیکار میکنن؟ میگه خب حرف رو بزن، اعترافاتشو بگیرن و فلان. اما شکل اجتماعیش، شکل اجتماعیش اینجوری هستش که حالت ایجاد میکنن، تبلیغ میکنن. این برای امروز ما لازمه، تبلیغ میکنن. تبلیغات عمدتا تبلیغات یأس‌آفرینه، تبلیغات یأس‌آفرینه، تبلیغات ناامید کننده است. این که شما آینده ندارید، الان ما این چیزا رو داریم میبینیم. من معتقد نیستم که اینا عادیه. نشد اون رفتیم مثل با قول از تعمیر علیه السلام باید بیضا عقب بیضا عدبرت تنبت، ولی باید متوجه باشیم اینا عادی نیست. آقا ما در من به شما عرض میکنم کتاب آقای رئیس جمهور محترمم، طرف میگه من به شما عرض میکنم که شرایط بسیار سخته و راهی دیگه مثلا نمونده. اون یکی میگه بسیار سخته، مراقب باشین. علت دوام ببینید، این غرق مصنوعیه، یعنی حالتی سعی میکنن در میان مردم حالتی از یأس و ناامیدی ایجاد کنن. چقدر حضرت آقا روی این تاکید میکنن، حالتی از یأس و ناامیدی ایجاد بکنن تا بعد وقتی که طرف احساس کرد دیگه هیچ راهی بسته است، اون وقت بهش آدرس میدن. چه جوری میشه شناخت؟ قیزی میده میگنم اینو ببینید. ریچارد هالس مسئول شورای روابط خارجی آمریکا، ریچارد هالس همون کسی هستش که یه طرحی دارن، طرح ائتلاف سفید. ریچارد هالس همون کسی هستش که میگه دوستان بعد از تقریبا دو روز بعد از نوهدی، دو روز بعد از نوهدی، دو روز سه روز بعد از نوهدی یه مصاحبه داره، میگه دوستان ما در ایران، دوستان ما در ایران خیلی زود به سراغ نقطه پایان رفتن. به چی اشاره میکنه؟ به این شعار معروف انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است. و باید به خوش و درایت و آینده بینی حضرت آقا واقعا آفرین گفت. ولی تو ما که در جایی نیستیم بیتونیم به این حد برسیم که ایشون ببینید خیلی فشار آوردن که شما انتخابات رو باطل کنید. ایشون فهمیدن خلاف این قانون من نمی کنم. از کجا می دونست؟ گفت سر خدا که عارف سالک به کس نگفت. در حیرتم که باده فروش از کجا شد.
این حالتشی اگر رهبری سال 88 میپذیرفت اون فشارها رو و باطل میکرد انتخابات رو، تا امروز چی میشد؟
به مجردی که باطل میشد طرح بعدیه، به قول خودشون پلن بی، طرح بعدی اونا طرح نظام بی سر بود. طرح نظام بی سر اونا برای چهار، برای سه تا کشور برنامه ریختن. حتی بعضی که طرحشون شکست خورد مطرح کردن، یکی برای ایران بود، یکی برای لبنان بود، یکی برای عراق. در عراق متاسفانه موفق شدن، منتها همچین که انجام گرفت هوشمندی به خرج دادن و خیلی زود جبرانش کردن. در لبنان موفق شدن، خدا بر درجات تسلیت حسن نصر الله بیفزاد، که با تلاشی که کرد، سید حسن نصر الله یکی از ویژگی هاش این بود که اقوام رو تبدیل به امت کرد. سید حسن نصر الله با تلاشی که کرد این شهید بزرگوار اینو رد کرد. توی ایرانم اومدم، یادتونه یه موقعی یه عده‌ای که کاملا طرفدار جناب آقای روحانی بودن، یه دفعه اومدن گفتم باید استعفا بدی. این ادامه همون طرح بی سره. این که اتفاق می افتاد بلا فاصله پویسایش، نه این که انتخاباتی باشه دیگه، بعد دیگه مراحل بعدیشون میشه
چرخه ناامنی.
بله، حالا بدید من برم
این مدلی که اشاره فرمودید در سوریه هم استاب داره. سوریه امروز،
سوریه امروز، بله سوریه امروز. بذار من این تیکر رو بگم که بعد عرض کنم. هر شبت بزرگم از یک هفته دارم.
نه خواهش میکنم.
نقصیم
دوستان وقت رو هم به من اطلاع بدن بتونیم برنامه ریزی کنیم.
یکی زیاد هفته هم بهش گفت، بعد خودش هم آخرش گفت ببخشید من ساعت ندارم. گفت نه تقویم که داری، تقویم تو نگاه میکرد و زیاد هفته نمیذاری. ببینید ریچارد هالس یک طرحی داره، ائتلاف سفید. ببینید ائتلاف وقتی که میخواد صورت بپذیره، ائتلاف وقتی میخواد صورت بپذیره، من اینو برای با جسارت خدمت مردم عزیزمونم عرض میکنم، در جایگاهی نیستن بخوام نصیحت و اینا نیست، در جایگاهی که یه جاییه دیگه. ما در حال توی چهارراه این گزارش رو هستیم از این جهت هستش. ببینید ائتلاف وقتی اینقدر صورت بپذیره، هرچه نقاطی که میخوان روی اون نقطه مشترک بشن، نقاطی که میخوان روی اون نقطه ائتلاف کنن، نقاط اشتراک هرچه بیشتر باشه دامنه ائتلاف کوتاه‌تره. یعنی پنج تا گروه رو شما در نظر بگیرید، میخوان این پنج تا گروه رو ائتلاف کنن با هم، اگه قرار باشه که به هر پنج تا خاص، هر کدوم پنج چهار تا خاصه داشته باشن، به هر چهار تا خاصشون میرسن، این ائتلافی شکل نمیگیره. ائتلاف سفید ائتلاف روی یه نقطه است، بهش میگن ائتلاف سفید به خاطر اینکه ائتلاف کنندگان از بقیه خاصه هاشون چشم میپوشن
روی یه چیز اشتراک،
روی یه چیزشه. مثل جنگ احزاب، جنگ خندق همین بود دیگه. همه گفتن فعلا ما همه اختلافاتمون بذاریم کنار، بذاریم فعلا این اسلام نوپا رو بین ببریم بعدن. ائتلاف سفید در فتنه 88 اتفاق افتاد، همه از گاتلا باشن، وقتی که همه گروه ها با هم دیگه، گروه هایی که با هم اختلافات زیادی دارن، با هم روی یه چیز نقطه مشترک میشن، چگونه میشه فهم شناخت که تابلوی که بلند کردن واقعی یا نه؟ تابلوی این گروه ها، این ائتلاف تابلوهاش واقعی نیست، تابلوهاش تقلبیه. چرا؟ چگونه میشه شناخت؟ اینجور موقع بایستی از مواضع اونو مخرج مشترک گرفت. وقتی شما مخرج مشترک میگیرید از مواضع اینا، نمیتونه قبول کنه که عبدالملک مثلا ریگی با باهایا و با آقای اوباما و با آقای تونی بلر و اینا همه شون با هم دیگه روی انتخابات ایران چیز کردن. اینجوری نیست.
آره، سال 88 ریگی بیانیه داد.
بله، بیانیه داد. اصلا یه مصاحبه داشت با بی بی سی فارسی و میگفتش که ما حاضریم گروگانایی رو که گرفتیم در مرزها آزاد کنیم، به شرطی که فلانی و فلانی و فلانی آزاد بشن.
حالا این فرمولی که فرمودید نقطه اشتراک گرفتن الان هم وجود داره؟
بله.
چیه؟
ببینید شما الان نگاه کنید، من اینو عرض بکنم، اول از اون ائتلاف سفید دور نشم. ببینید ائتلاف سفید خیلی سریع شکل میگیره و اگر به نقطه مطلوب برسه خیلی سریع اصلا میپاشن، به اتفاقی که الان توی سوریه افتاده. خب بیایم اینجا از این طرف. ببینید شما وقتی که غرق مصنوعی صورت میپذیره، گفتیم تو گوانتانامو که شکل فیزیکشه، وقتی که طرف احساس که دیگه داره غرق میشه، بهش میگن که برای که نجات پیدا کنه میگن بگو فلانی کجاست، فلانی کجاست، چیکار که چیکار نگه، اعتراف کن. اینجا چی؟ توی غرق مصنوعی، توی حالت اجتماعیش، توی حالت اجتماعیش شما از کجا میتونی بفهمی که غرق مصنوعیه؟ یه دفعه میبینی که عده زیادی خروجی رو به شما میگن، یعنی به شما میگن راه خروج شما از این مشکلات چیه. شما الان نگاه کنید، غالبا میگن راه خروج رابطه با آمریکاست. غالبا اینو میگن، نمیشه اینا از چی باشه
که 22 ساله میگن.
نه،
از دولت آقای خاتمی بود، دولت آقای روحانی بود.
شما الان ببینید گروه های مختلف با دیدگاه های متفاوت وقتی مطرح میکنن راه خروج رو میگن رابطه با آمریکا. من اینو عرض بکنم، آمریکا با ما رابطه، من اینایی که میگم بریم مذاکره کنیم، من این اجازه دیگه نکته رو عرض بکنم. ببینید آمریکا مذاکره ما نمیخواد. مذاکره سه بخش داره، تو تمام تکست های سیاسی هست، مذاکره سه بخش داره. یکی کف مذاکره است، یعنی نقاط اشتراکه، طرفینی که میخوان با هم مذاکره کنن. یکی میانه است، یعنی اون بده بست اوناست. یکی هم سقف مذاکره است، نتیجه که میگیرن. آمریکا الان روی سقف تکیه میکنه، نمیگه بیایم مذاکره کنیم ببینیم ما موشکامون رو چیکار کنیم، شما چیکار کنیم، میگه بیاین موشکاتونو بذاریم بیا مذاکره. نمیگه مذاکره کنیم که ما از اون ور دنیا آرام و اون اطلس رو رها کردیم اومدیم این ور چیکار میکنیم، میگه شما تو منطقه چیکار میکنیم. ببینید یعنی سقف رو تعیین کرده. مذاکره با آمریکا یعنی تن دادن به بردگی. اونا دنبال اینن. بعضی میگن که با روسیه چطور؟ خب ما با روسیه تعامل میکنیم، اینطوری نیستش که چیز باشه. اون مذاکره میکنه، اینجا یه بدبستونی هست، اون برای یه بدبستونی هست، ولی اونجا بدبستون نیست، فقط دادنه، فقط به اصطلاح چیز کردن و از دست دادن. عرض شد به حضور شما که این وقتی راه خروج رو گفتن، یعنی شما خروج رو گفتن، میتونید متوجه بشید که مبادا داره از ترفند غرق مصنوعی استفاده میشه و این نکته هستش که برای اینجا واقعا ضروریه. حضرت آقا فرمودن که افراد زاویه دار رو به کار نگیریم. افراد زاویه دار چگونه میشه شناخت؟ شما وقتی خط اصیل انقلاب رو داشته باشیم که هست، وقتی خط اصیل رو داشته باشیم، مبانی رو داشته باشیم، کسی که به قول از آقا با مبانی زاویه داره، این آدم زاویه داره. آدم زاویه دار آدم قابل اعتمادی نیست. نه اینکه بگیم خدای نخواسته مثلا وابسته است، نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. البته آمادگی برای شکار توسط دشمن زیاد داره کسی که زاویه داره. آدم زاویه دار وقتی به کار گرفته میشه، وقتی به کار گرفته میشه، مبانی مورد نظر شما رو معلوم نیست دنبال بکنه. این یکی از چیزهایی که باید واقعا دقت کرد. چند بار آقا تعالی من تا تو زندگی تو زنانی سه بار فرمودن وقتی به این دقت شه، کسانی که در فتنه 88 جزء افراد مؤثر بوده اند و احیانا بازداشت هم شده اند، افراد زاویه دارن، اینا نباید به کار گرفت.
یه پرسشی دارم در مورد همین وقایع سوریه، هم تحلیل شما رو بدونیم، هم البته با این مسیری که اشاره کردید در اون قرار میگیره، یعنی غرق مصنوعی بی سر شدن، اینو اشاره کنید. بعد این اسناد رو هم از شما شنیدن، یه سوالی شاید برای افکار عمومی به وجود بیاد، تا کی باید اینا باشه؟ یعنی ما دهه 60 یه بحران یا یه فتنه داریم، دهه 90 یه بحثی داریم، این تا کیه؟ چجوریه؟ این حل نمیشه تو ذهن. یعنی یکی از اون چیزهایی که نرم افزار محاسبات رو به هم میزنه، میگه خب چرا، تا کی، چقدر، اینا چیکارش کنیم؟
ببینید نکته مهمیه فهمیدید. حتی معلم آموزش یه رایته وقتی یه سوالی نمیتونن جواب بدن، میگن سوال بسیار جالبیه، بعد حاشیه میرن که از بین برن. من نمیخوام حاشیه دارم، چون خودم نمیخوام جواب بدم، از نظر دیگران رو دارم میگم. ببینین واقعیت این هستش که یادتونه چندی مورم آقا فرمودن که مشکلات راه حل داره. شما اگه بخوای به مشکل که رسیدی مثل که به دیوار بنبست برسی، هی پاش وایسی، هی پا بکوبی، به جایی نمیرسی. بعد راه رو باز کنی. آدمایی که مسئولیت میگیرن بایستی با مشکلات دست و پنجه نرم کنن. حالا من همین الان میگم چرا باید دلار اینقدر بره بالا؟ این رو حل نداره؟ قطعا داره. چرا بایستی مثلا قیمت اجناس هر روز گرانتر بشه؟ فشار به مردم میاد. خب چه کسانی این کارو میکنن؟ آیا این طبیعیه؟ من معتقدم طبیعی نیست. اون نکته ای که عرض کردم غرق مصنوعی یعنی همین فشار، در این که تو به نقطه ای برسی که بگی خب راه نجاتم چیه، بیا راه نجاتت اینه. اینا باید براش فکر بشه. نمیشه که وقت عرض کردم انان کار رو به دست زاویه دارا ندین. انان کار به دست زاویه دارها بیفته، حداقلش اینه که بلد نیستن، حداقلش اینه دیگه. حالا نمیگیم که مثلا قرضی دارن خدای نخواسته، که بعید نیستش که بعضی هم خدای خواسته مثلا خدای نخواسته چیز باشن، ولی یکی از باید ببینید اون چیزی که مهمه اینه که مردم احساس کنند. ببینید اون چیزی که دشمن دنبالشه، دنبال این هستش که مردم بگن، یه قاعده میگن در مورد بحران، میگن بحران اجتماعی موقعی هستش که یکی این دو حالت اتفاق بیفته، مردم احساس کنن که مسئولانشان نمیخواهند کاری بکنن یا نمیتوانند بکنن. در هر دو حالت احساس میکنن که احساس تنگی میکنن. حالا این تنگی معیشت عمدتا بیشترش الان فعلا ما مسئله معیشتی اینا مطرح، احساس تنگی میکنن. این نباید بشه. آقا بیاین توضیح بدیم برای مردم مشکل. حضرت ما میفهمودن، باز خواهد سما میفهمودن دیگه، وقتی امام میگه دیگه ما چیکاریم بگیم. حضرت ما میفهمودن یه موقع یه تخم میکنه یعنی قدقد میکنه. بعد میگفتم به دولت مردان اون موقع، میفهمودن که کاری که نکردید نگید، کاری که کردید مطرح کنید، بگید کارتونو، بگید مطرح کنید. یه موقعی بنزین گرون شد زمان شهید رجایی، شهید رجایی موقع نخست وزیر بود، اومد توی تلویزیون گفت آقای سیستانی، آقای بلوچستان، آقای فلان، آقای فلان روستا، این مازاد رو ما از جیبمون نمیدیم، این مازاد رو ما از بیت المال میدیم که مال تو هم هست، حاضری؟ خیلی راحت خوابید، خیلی راحت تموم شد. یا مثلا 98 همینطوری بود، وقتی یه دفعه اومدن، وقتی یه شعاری دادن، بعد دیدن نه اینا اینا اصلا مسیح بهانه کردند و چندان گریستن، اصلا این گریه اینا چیز نیست، مسیحشون بهانه است.
اون احساسه باید به هم بخوره دیگه. بله. اون دوتایی که شما فرمودید مردم احساس بکنن یا نمیخواهند یا نمیتوانن، با عمل کرد به هم میخوره.
خب ببینید اینجور موقع آدم ها اولا آدم های نشون دادن که هوشمندن، مردم ما جدا هوشمندن. شما ببینید توی تجمعاتشون، ببینید توی چیزاشون، همیشه با هوشمندی میشناسن موضوع رو. یه موقع هستش که میگن ما به مشکلی رسیدیم که قابل حل نیست، این نگران کننده است. یه موقع هستش که میگن این مشکل راه حل دارد و شما راه حل رو نمیدونید یا نمیخوایم بکنیم. مثلا الان این حالت دوم هست.
دو دقیقه وقت داریم. اون نکته ای که می‌خواستید در مورد سوریه بفرمایید هم اشاره کنید.
ببینید در مورد سوریه، وقتی که حدود 20,000 نفر هستن اینا تروریستی که وارد شدن، این تقریبا یک ساعت بعد از آتش بس وارد شدن، حتما حتما بایستی حداقل حداقل بایستی 5-6 ماه اینا آموزش دیده باشن. میدید افراد مختلفی هستن، ازبک ها هستن، تاجیک هست، هرچه سوری توشون کم اونایی که وارد شدن، هرچه آیغور های چچن هستن، همه اینا اومدن تحتیه اون بار. اولا که اینا همون داعشیان، این آقای آمریکا یه پایگاهی داشت، برن پایگاه بوجا توی آمریکا بود، توی ام القصر. سال 2003 وقتی که اونجا رو عراق رو اشغال کرد، کنار ام القصر این پایگاه رو ساخت. این پایگاه رو خود پنتاگون ساخت، با اینکه عراقی هم اونا میگفتن، خود بعضی میگفتن خب اینجا که زندان هم زندان ابو غریب، اونا میگفتن نه، این اینایی که داعشی ها اینجا پرورش یافتن. همین آقای ابو محمد جولانی، ابو بکر بغدادی، اینا اخلفانی افسر ارتش بعث بود، همه اینا اینجا اولش همه ساختش دست دایش خود آمریکایی ساختن. ای خاطرتون باشه وقتی که مناظره تلویزیونی داشتن ترامپ و خانم هیلاری کلینتون، خانم آقای ترامپ، ترامپ یه نکته ای رو که میگفت کلینتون اول جواب میداد، یعنی سعی میکرد جواب بده، ولی یه چیز رو نتونه، گفت شما دایش شما ساختید و نتونست. ببینید وقتی که اینو وارد شدن اولا که تحت عنوان خودشون نیستن، اینا واقعا مثلث آمریکا، اسرائیل و ترکیه است. اون اعتراف سفیده که عرض کردم بعد زود وقتی به نقطه رسیدم فرو میپاشه، الان همینه. الان تظاهرات، میدونید تظاهرات زیادی شروع شده، خودشون با هم درگیرن. این که آقا میفرمایند که مرد جوانان سوریه را آزاد میکنن، واقعا یه واقعیتیه. یعنی حالا دیگه مردم فهمیدن که اینایی که اومدن آزادی نیاوردن.
امیدوارم که باز هم به ما وقت بدید در آینده بتونیم در خدمت شما باشیم. از همراهی شما مردم بزرگوار هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت هم اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
ده و 52 دقیقه. صدای ما رو کماکان از پخش شبکه رادیویی گفتگو می شنوید. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرى منطقه.
یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون در رستگاری ماست.
یک قهرمان است.
لبیک یا حسین یعنی انک تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
بقول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این الطالب به دم المقتول به کربلا.
خدا رو شکر میکنیم در اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما درجاست، گام های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار زهر.
یوم الله نهم دی، حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یاملاق مندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه‌های جدید آمریکا و رژیم سکولیستی با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینه امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
نهم دی روز خروش ملت ایران است، روزی است که مردم ایران نشان دادند دشمنان خود و انقلاب خود را به خوبی میشناسند و هرگز فریب حیله ها و نیرنگ های آنان را نمی خورند. نهم دی شروع حرکت و یک فرهنگ بود، آن هم فرهنگ عزت خواهی. روز نه دی تاریخ نیست، بلکه تاریخ ساز است. نهم دی ماه 1388 تجلی و ثمره خون شهیدان این دیار بود که نوعی عاشورا در ایران پدید آمد. عاشورایی خلق شد تا عظمت جانفشانی و همبستگی دوباره ملت ایران را به نمایش بگذارد.
یک حرکت به جا یک وقت تاریخ را نجات می‌دهد، یک حرکت نابجا گاهی تاریخ را در ورطه گمراهی می‌غلطاند.
روزهای سال به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند، این انسان‌ها هستند، این اراده‌ها و مجاهدت‌هاست که یک روزی را بر می‌کشد از میان روزهای دیگر و اون را مشخص می‌کند، متمایز می‌کند، متفاوت می‌کند و مثل یک پرچمی نگه می‌دارد تا راهنمای دیگران باشد. روز عاشورا، روز دهم محرم، فی نفسه با روزهای دیگر فرقی ندارد. این حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز جان می‌دهد، معنا می‌دهد، او را تا عرش بالا می‌برد. این مجاهدت‌های یاران حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز این خطورت و اهمیت را می‌بخشد. روز نهم دی امسال هم از همین قبیل است. نهم دی با دهم دی فرقی ندارد. این مردمند که ناگهان با یک حرکت که اون حرکت برخواسته از همون عواملی است که نوزدهم دی قم را تشکیل داد، یعنی برخواسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدان است. این حرکت مردم است با این خصوصیات که روز نهم دی را هم متمایز می کند. مطمئن باشید که این روز نهم دی امسال هم در تاریخ ماند. و مهم این است که ملت این شاخصها را می فهمد. این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. اینی که من عرض میکنم روز 9 دی مندگار در تاریخ به خاطر این است، مردم بیدارن. همین از که کشور شما رو